در ساعت 28 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در روز جمعه هستیم، دهم آذر ماه 1402 خورشیدی که برابر هست با نخستین روز از ماه دسامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله 8 شب رادیو فردا. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش ها بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
سپاسگزارم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با اشاره به افزایش فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ایران از وضعیت محمد قاسم‌زاده خبرنگار بازداشت شده در استان گیلان ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. در گزارش این کمیته آمده است که محمد میرقاسم‌زاده روز دوشنبه ششم آذر هنگامی بازداشت شد که در حال کار بر روی گزارش‌هایی درباره فساد مالی یکی از نمایندگان استان گیلان در مجلس بود. در این گزارش همچنین از انتقال نسیم سلطان بیگی و سعید شفیعی دو روزنامه‌نگار زن به زندان برای تحمل 3.5 سال حبس به عنوان بخشی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران در چند هفته اخیر یاد شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از احضار پریسا صالحی و بازداشت یک ماهی شقایق مرادی ویراستار و همکار پیشین مجله بخارا نیز به عنوان بخشی از این فشارها اشاره کرده است. در ادامه خبرها، مقام‌های بهداشتی در نوار غزه از کشته شدن 60 نفر در اولین روز از آغاز دوباره درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس خبر دادند. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس به تعهدات خود برای آزادی گروگان‌ها عمل نکرد و ارتش این کشور عملیات در نوار غزه را از سر گرفته است. اسرائیل میگوید همچنان 126 اسرائیلی و 11 تن از اتباع خارجی در نوار غزه در اسارت حماس و دیگر گروه‌های افراطی هستند. اسامه همدان یکی از مقام‌های ارشد حماس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این گروه آماده آزادسازی تعداد بیشتری از گروگان‌هاست. همزمان با آغاز دوباره درگیری‌ها، دبیرکل سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر و فرانسه خواستار تداوم وقفه در جنگ برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان و پرهیز از بحرانی‌تر شدن وضعیت در نوار غزه شدند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که سحرگاه پنجشنبه 9 آذر حکم اعدام کامران رضایی از معترضان آبان 98 در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. این سازمان حقوق بشری هشدار داد که در ایران جان زندانیان سیاسی و معترضان محکوم به اعدام در خطر جدی است. کامران رضایی به اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی در اعتراضات سراسری آبان 98 به اعدام محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت او زیر شکنجه مجبور شد علیه خود اعتراف کند. در روزهای گذشته 4 زندانی سیاسی دیگر و 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال 2023 یعنی طی 11 ماه 707 نفر در ایران اعدام شدند. 3 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواهان تحقیقات درباره حمله سایبری گروه‌های هکری مرتبط با ایران با یک تأسیسات آبرسانی شدند. جمعه گذشته یک گروه هکری بخشی از تأسیسات آبرسانی در نزدیکی شهر پیترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا را از کار انداخت. هکرها در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دلیل حمله سایبری به این تأسیسات را استفاده از تجهیزات ساخت اسرائیل اعلام کردند. در پیام گروه هکری سایبر اونجرز گفته شده هر دستگاه یا تجهیزاتی که ساخت اسرائیل باشد هدفی برای حملات این گروه است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود، آخرین خبرها را از او شنیدید. اما در ادامه مجله 8 شب رادیو فردا، تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی که جلوگیری میکنه از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده. بررسی خواهیم کرد که چه پیامدهای احتمالی خواهد داشت این طرح در روابط ایران و آمریکا. پس از پایان وقفه موقت و بشر دوستانه در نوار غزه، اسرائیل اعلام کرد که به بیش از 200 هدف ترور حمله کرده است. آخرین تحولات رو در این باره بررسی خواهیم کرد در همراهی با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس، که گزارشی داره در این باره. و پایان نخستین روز از کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 28 در امارات متحده عربی. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رادیو فردا در این باره گفتگویی داره که در این مجله خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. همونطور که اشاره کردم، مجلس نمایندگان آمریکا طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در چارچوب توافق اخیر بین تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان رو تصویب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جمهوری‌خواهان این طرح رو در واکنش به آنچه که نقش ایران در حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه بوده خواندند و در مجلس نمایندگان هم مطرح کردند. این طرح با عنوان قانون عدم تأمین بودجه برای تروریسم ایران با 307 رأی موافق در برابر 119 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع، فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل از آمریکا، روی خط ارتباطی رادیو فرداست. خانم پزشک، درود به شما. تصویب این طرح چه پیامدهای احتمالی میتونه در روابط ایران و آمریکا داشته باشه و فکر میکنید که منجر به تنش بین دو کشور نخواهد شد؟
اصلا مشخص نیست که این طرح قرار بشه واقعا به تصویب برسه، چون باید سنا بره و اونجا احتمال اینکه رأی کافی نیاره هست. همین الان چند تا از دموکرات ها خب مخالفت کردن و حتی این رأی که در کنگره داده شده اون مجوریتی کافی رو نداره، اکثریت آرا رو نداره، که اگر که سنا هم اکثریت تصویب میکرد از وتوی رئیس جمهور در امان میمون. در شرایط فعلی به نظر میاد بیشتر دارن پیام های سیاسی به کاخ سفید میدن. از طرف دیگه میدونیم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نزدیکه و اینها به اتفاقات و سیاست داخلی آمریکا هم برمیگرده. از طرف دیگه تنش‌های خاورمیانه هم بالاست و بعیده که کسی بخواد توی این شرایط تنش جدی‌تری رو ایجاد بکنه. من فکر نمی‌کنم اون رفتاری که در هفته‌های گذشته از جمهوری اسلامی دیدیم، به نظر میاد که اونها هم نمی‌خوان درگیری جنگ خودشون رو بکنن، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که میشه در مورد اینکه ایران علاقه منده، ولی به نظر میاد اونا هم نمی‌خوان تنش‌ها رو بالا ببرن و بعید وضعیت تغییر معناداری بکنه.
در عملکرد دولت بایدن در واقع چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا باعث میشه که این مصوبه تأثیر بذاره روی رویکرد دولت بایدن و محافظه‌کارانه تر بکنه؟
نه، دلیل نداره. یعنی شما نگاه بکنین، حتی وقتی که انتقادات جدی‌تر هم هست، دولت بایدن کاری که خواسته رو کرده. اگر که نظر رئیس جمهور به هر دلیلی واقعا تغییر بکنه، اونجا ممکنه سیاستاش رو تغییر بده، ولی مثلا آقای بایدن در طول سالهای گذشته نشون داده که نمیخواد تنش‌ها رو با ایران بالاتر از اینی که هست ببره. دنبال این بود که راه حل مسالمت‌آمیز پیدا بکنه، با وعده این اومده بود که برجام رو احیا بکنه، حالا به هر دلیل اون کار رو نتونسته بکنه. بعیده بخواد یه توافقی رو که دولت خودش به دست آورده و به هر دلیل به یک توافقی رسیده با جمهوری اسلامی، خودش بخواد اون رو زیر سوال ببره. قبلا نگفتم حتی اگر که این طرح به تصویب میرسید، یعنی هم سنا تصویب میکرد هم کنگره، با توجه به اینکه اکثریت قاطر رو نداره، رئیس جمهور نیازی نیستش که ملزوم نیست میتونه وتو بکنه. و در نهایت حتی در دوران آقای ترامپ هم بود که یه سری از این طرحهایی که از کنگره و سنا رد میشن، حتی اکثریت آرا رو هم پیدا میکنن و قابل وتو نیستن، دولت عملا اجراشون نمیکنه، یعنی با تاخیر و تعویق و بدون سختگیری میذاره اونجا باشن. بنابراین بعید تغییر معناداری در عمل اتفاق بیفته، به علاوه این که دولت بایدن معتقده که درست یا غلط، ادعای اونها اینه که این پول قرار فقط به اقلام حقوق بشری و اقلام اساسی برسه، که خب خیلی ها نظر برای اینه که برحال پول رو میشه تعویض کرد، شما از یه جای این پول استفاده میکنید بقیه بودجه رو به جاهای دیگه اختصاص میدید. برای این نفکر میکنم تغییر معناداری ایجاد کنم.
حالا با همه این توضیحاتی که دادید، چقدر فکر میکنید احتمالش هست که به تصویب مجلس سنای آمریکا برسه چون این طرحی؟
واقعیت رو بخواییم، هنوز عددها رو اینکه چقدر دموکرات حاضر باشن رأی بدن یا ندن رو نمیدونم، ولی با توجه به اینکه سنا 50-50 الان و حالا با توجه به اون دو نفر مستقلی که با دموکرات ها رأی میدن، حتی اگه دو نفر سه نفر از دموکرات ها رأی ندن که احتمالش زیاده، چون چند نفر همین الان باش مخالفت کردن، احتمالی که رأی نیاره خیلی بیشتر از اینه که قرار باشه تو سنا رأی بیاره.
بسیار سپاسگزارم فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل، که ما رو همراهی میکردید از آمریکا. روز جمعه دقایقی پس از پایان مهلت توافق وقفه در جنگ غزه، ارتش اسرائیل بمباران باریکه غزه را از سر گرفت و حماس را متهم کرد که توافق را نقض کرده است. حماس نیز به نوبه خود اسرائیل را مقصر نقض توافق معرفی کرد و مدعی شد که تل‌آویو پیشنهادات برای آزادی شماره بیشتری از گروگان‌ها را نپذیرفته. قطر به عنوان میانجی توافق مبادله اسرا و توقف بشر دوستانه جنگ با ابراز تأسف عمیق از آغاز دوباره بمباران‌های اسرائیل اعلام کرده که تلاش‌ها برای برقراری دوباره آتش‌بس بین حماس و اسرائیل جریان دارد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس اورشلیم، گزارشی داره از آغاز دوباره جنگ در نوار غزه.
هر شب قرار بود که گروه حماس از طریق میانجیگر اصلی این تبادل که دولت قطر هست، فهرستی از اون اسرائیلی هایی رو که قرار حماس از غزه آزاد بکنه به اطلاع دولت اسرائیل برسونه، دولت اسرائیل این فهرست رو بررسی بکنه، ببینه که آیا همون زنان و کودکانی هستند که دقیقاً اسرائیل خواهان آزادی اونها در اولویت است. چون ما میدونیم که نزدیک به 96 زن و کودک بودن. اسرائیل میخواست مطمئن بشه که اول کودکان و مادران و بعداً زن، همه زنان آزاد بشن. شب گذشته هرچه که ساعت بیشتر جلو رفت این فهرست دریافت نشد. علاوه بر اون شب گذشته این گروه هفتم از اسرائیلی هایی که آزاد شدن با تأخیر بسیار زیاد قرار بود از ساعت 4 بعد از ظهر طبق اون توافق انتقالشون به نیروهای صلیب سرخ شروع بشه، ولی نشد و نزدیک ساعت 12:01 نیمه شب تازه اینها از غزه خارج شدن. همه شواهد نشون میداد که مشکلی بزرگ پیش آمده. ساعت 5:45 صبح امروز به وقت اسرائیل و وقت غزه صدای آژیر خطر در شهرهای جنوبی اسرائیل تنین انداخت، نشون میداد که حملات راکتی از سر گرفته شده. ساعت 7:07 در حالی که 7 دقیقه از اون موعد گذشته بود، اسرائیل رسما اعلام کرد که دیگه این وقفه تمدید نشده، حماس فهرست رو منتقل نکرده، حملات راکتی رو از سر گرفته. طبق اون توافق که از قبل بود، اون وقفه دیگه محلی از اعراب نداره. در 7 هفته اول از جنگ ما شاهد بودیم که بخش بزرگی از عملیات ارتش، ابتدا اون 4 هفته اول که متوجه حملات هوایی بود، در بخش شمالی غزه انجام شد و بعدن هم که نیروهای زمینی وارد شدن، حدود 25% تا 1/3 از قسمت شمالی غزه در اونجا عملیات انجام شد. البته بیشتر اون قسمت شمال غربی غزه، چون شهر غزه تقریبا در اون ساحل دریای مدیترانه در بخش شمال غربی باریکه غزه قرار داره، تقریبا به اون مناطق شمال شرقی غزه در اونجا نیروها وارد نشده بودن. حالا در این مرحله همه شواهد نشون میده، از اونجا که ارزیابی میکنن هم یحیی سنبار و فرماندهان زنده مونده حماس ممکن هست که در این مدت به بخش جنوبی غزه، یعنی مخصوصا منطقه خان یونس و اون اطراف رفته باشن، الان تمرکز عملیات در اون بخش هست.
شنیدید از فرنوش رام درباره آغاز دوباره جنگ در نوار غزه. کودکان جزو گروگان‌های اسرائیلی‌اند که در پی چند روز وقفه بشردوستانه جنگ در نوار غزه آزاد شده‌اند. در آن سوی این توافق نیز بسیاری از زندانی‌های فلسطینی که آزاد می‌شوند یا زیر 18 سالند یا در زمان ارتکاب اتهام انتصابی زیر سن قانونی بودند. در گزارشی که خواهید شنید، هانا کاویانی از این کودکان و تأثیر جنگ و خشونت بر آنها گفته.
وقتی میای 17 ساله از ون سفید رنگ گروه افراطی حماس بیرون آورده شد، تصویر همیشگی انتظار می رفت. گروگانی که می داند اسیر بودن پایان یافته. در میان سر و صدا و شلوغی، دوربین ها و دو مأمور نقاب پوش حماس، میا لاینبرگ با گرم کنی زرشکی رنگ، عینک طبی بر چشم و موهای از پشت بسته از ون پیاده شد. همان موهایی که پدرش گفته بود میای 17 ساله بسیار به آن وابسته است و از بیم آن که در اسارت سر او را تراشیده باشند، پدر نیز در انتظار موهای خود را تراشیده بود.
دخترم خیلی به موهاش حساسه. اگر سرش رو تراشیده باشن براش اصلا ساده نیست. در نتیجه منم تصمیم گرفتم سرمو بتراشم که وقتی برگشت بهش بگم ببین منم مثل تو هم. حالا با هم موهامونو بلند میکنیم.
میا آزاد شد و موهایش را نتراشیده بودند. چیزی که اما نام او را سر زبان ها انداخت سگی بود که در زمان خروج از ون در آغوش داشت، بلا. موشه پدر میا روزها دنبال بلا گشته و اثری از او پیدا نکرده بود. اعضای گروه افراطی حماس هم اول نمی دانستند که او یک سگ است. در زمان روبودن میا تصور کرده بودند او عروسکی در دست دارد و بعدتر که متوجه می شوند بلا یک سگ زنده است، در پی اصرار مداوم میا اجازه دادند که او نیز در کنار گروگان ها بماند. میا به همراه مادر و خالش آزاد شد، اما شریک زندگی خالش و یک دایی او همچنان در اسارت باقی ماندند. مانند ده‌ها مرد پیر و جوان دیگر در اسارت گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌خوانند. اما این فقط اسرائیلی‌ها نیستند که به آغوش خانواده برمی‌گردند. در میانه این جنگ و درگیری و سیاست، زندانی‌های فلسطینی هم به خانه برمی‌گردند. برخی از آنها در نوجوانی بازداشت شده و برخی دیگر پیش از آن که 18 سال شوند راهی خانه شدند. یکی از آنها احمد نعمان ابو نعیم است که هم سن می است. مثل بقیه زندانی های آزاد شده گرم کنی خاکستری بر تن دارد و روی دوش فلسطینی ها مورد استقبال مردم قرار می گیرد. استقبالی که وزیر راستگرای افراطی دولت اسرائیل ایتمار بن گویر گفته حمایت از تروریسم و ممنوع است. احمد 17 ساله چند روزی پس از آزادی به خبرنگار شبکه ABC استرالیا میگوید هر کسی که میشناسد، از پدرش تا همسایگان و دوستان، کسی نیست که زندان نرفته باشد. او و پسرعمویش متهم به پرتاب سنگ و مواد آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی بودند. اگرچه اتهام را پذیرفتند اما میگویند تنها سنگ پرانی کرده بودند. از حکم احمد تنها 30 روز مانده بود که به او خبر آزاد شدنش را دادند. بیش از 3000 فلسطینی در زندان‌های اسرائیل همچنان در انتظار بررسی پرونده و صدور حکم هستند. انتظاری که در مواردی سالها طول می‌کشد. احمد ساکن روستای المغیر در 27 کیلومتری رام الله است. روستایی که در منطقه 30 کرانه باختری قرار می‌گیرد. منطقه سی یعنی اسرائیل کنترل کامل امنیتی آن را در دست دارد و هر حرکتی می تواند برای نوجوانانی چون احمد درد سرساز باشد. یک سال پیش در همین روستا امجد نشاط 16 ساله در پی برخورد گلوله به سینه اش کشته شد. برای میلیون ها نفر در این منطقه زمان به قبل و بعد از 15 مهر تقسیم شده. میا در آن روز تبدیل به گروگان و آزادی احمد در پی آن رقم زده شد. و البته بسیاری کودکان و نوجوانانی که در پی حمله حماس و بسیاری دیگر که در پی حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اما کودکان و نوجوانان خاورمیانه، خصوصا فلسطینی ها و اسرائیلی ها، دهه هاست که یک ترامای جمعی را تجربه می کنند. یک تحقیق دانشگاه میشیگان از 1500 نوجوان عرب و اسرائیلی که در طول 3 سال انجام و اوایل ماه نوامبر منتشر شده نشان می‌دهد که دیدن کابوس‌های شبانه در 70% کودکان از هر دو سو معمول است. این تحقیق می‌گوید احتمال بروز اختلالات متعدد روانی و همچنین ابراز خشونت از سوی کودکان و نوجوانانی که این وضعیت غیرعادی را تجربه می‌کنند نیز بسیار بیشتر است.
گزارشی که میشنیدید گزارش هانا کاویانی بود. اما دادگاهی در روسیه دوره بازداشت آلسو کورماشوا، روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی آمریکایی رادیو اروپای آزاد، را بار دیگر، این بار به مدت 2 ماه تمدید کرد. این خبرنگار بخش تاتار رادیو اروپای آزاد که ملیت روس آمریکایی دارد، اردیبهشت امسال برای رسیدگی به یک موضوع اضطراری خانوادگی به روسیه رفته بود، اما حدود 1 ماه بعد هنگام خروج از این کشور در فرودگاه شهر کازان به صورت موقت بازداشت و هر دو گذرنامه‌اش ضبط شد. آنا رایسکایا گزارش میده.
دادگاهی در شهر کازان، پایتخت تاتارستان، مجدداً بازداشت آلسو کورماشوا را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. این خبرنگار بخش تاتار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا و مقیم پراگ در جمهوری چک است، اواخر بهار گذشته برای رسیدگی به یک مشکل خانوادگی به روسیه سفر کرد و هنگام خروج موقتاً بازداشت و هر دو گذرنامه وی ضبط شد. او 1.5 ماه پیش به دلیل اینکه گذرنامه آمریکایی خود را ثبت نکرده بود جریمه پرداخت کرد و 1 هفته بعد از آن به این اتهام که خود را به عنوان مأمور بیگانه ثبت نکرده بازداشت شد. قانون مأموران بیگانه بیش از 10 سال پیش برای محدود کردن فعالیت مخالفان کرملین تصویب شد. پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و تشدید کم سابقه سرکوب مخالفان این جنگ در روسیه، ده ها سازمان و رسانه و صدها روزنامه نگار مدافع حقوق بشر و فعال مدنی به فهرست مأموران بیگانه افزوده و ناچار شدند به فعالیت خود پایان دهند یا به خارج از روسیه نقل مکان کنند. در میان آنها سازمان مموریال، قدیمی ترین و مهمترین نهاد مدافع حقوق بشر در روسیه است. این نهاد پنجشنبه آلسو کورماشوا را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت شناخت و در بیانیه اعلام کرد اتهامات علیه این خبرنگار و واکنش رسانه‌های زیر نظر کرملین به بازداشت وی صراحتاً نشان می‌دهد آلسو کورماشوا صرفاً به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش تحت تعقیب قرار گرفته که این نقض فاحش قانون اساسی روسیه و حقوق بین‌الملل است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بیشتر بازداشت آلسو کورماشوا را محکوم کرده. مدیریت رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بارها خواستار آزادی فوری وی و 3 روزنامه‌نگار دیگر خود که در روسیه تحت تعقیب قانونی هستند شده. آلسو کورماشوا پس از ایوان گرشکوویچ، گزارشگر والستریت جورنال که از بهار گذشته با اتهام جاسوسی روبروست، دومین روزنامه‌نگار دارای تابعیت آمریکاست که در روسیه بازداشت شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ساسی، خواننده ساکن لس آنجلس، پس از 2 سال با یک ترانه تازه بازگشته که کارزار تبلیغاتیش مثل کارهای پیشین این خواننده حاشیه‌هاش پررنگ‌تر از متن هست. اگر تصویر یا ویدیویی از این ترانه ندیدید، میتونید اینطور تصور بکنید که ساسی بلنگوی فروشندگان دورگرد رو تو دستش گرفته، کنار یک وانت بار قرمز رنگ ایستاده کنار در اون، در حالی که یک دستش رو بر روی در نیمه باز حائل کرده و درباره ترانه جدیدش حرفهایی میزنه که نباید. در گزارش محمد زرقامی جزئیات رو بشنوید.
آقایون خانوما، من خبر مرگم بعد از 2 سال بخوام یه آهنگ بخونم.
آمیزه ای از تبلیغ و ضد تبلیغ چاشنی کار تازه است از ساسی، خواننده پاپ ساکن لس آنجلس که بسیاری همچنان دوست دارند او را با پسوند مانکن صدا بزنند.
برادران لیلا، کار جدیدی از ساسی بعد از 2 سال.
ترانه نام یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین فیلم های سینمایی تا پیش از اعتراض های سراسری سال گذشته ایران را بر خود دارد، چیزی که نه خواننده و نه تهیه کنندگان کار اصراری در پنهان کردنش ندارند.
ولی یه وقتایی هم باید بزرگترها رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن.
برادران لیلا، به زودی در مهمانی های سراسر کشور.
حتی ساسی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی دیوارکوب فیلمی به نام شیدا را با تصویری از ترانه علی دوستی، هنرپیشه برادران لیلا، منتشر کرد و از همبازی شدن با این بازیگر خبر داد.
من یه چند ماهی درگیر یه پروژه سینمایی هم، یه فیلم خیلی باحال کار ترکیه و یکی دو تا بازیگر خیلی خفن ایران که دوستشون دارین هم تو فیلم هستن، ولی فعلا اجازه نداریم بگیم.
خبری که با انکار زهرا مینوی، وکیل ترانه علی دوستی، و اصرار ساسی درباره درستی این خبر همراه بود. پیشتر هم ساسی از روش هوش مصنوعی در نماهنگ مامان منو ببخش در شبیه سازی پرستو صالحی و بهاره رهنما هنرپیشگان سینما استفاده کرده. این بار در برادران لیلا، کارزار تبلیغاتی این خواننده که از موسیقیش جلوتر حرکت میکند، همه ی عناصر لازم برای پربیننده شدن را در اختیار داشته است. از ترجیبند آمین یا رب العالمین که ورد زبان است،
بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین،
تا ارجاع دادن به کارهای پرمخاطب این خواننده، مثل جنتلمن که در زمان انتشار مدارس تهران را در نوردید و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دست به دامان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد. دانش آموزان ویدیو می گرفتند و همان حرکات خواننده را با تکان دادن پرشتاب دستها اجرا می کردند. این همه ماجرای برادران لیلا نیست. ترانه‌ای که از اساس در محتوا ربطی به فیلم سعید روستایی ندارد و فقط در لایه‌های سطحی خود خواننده‌اش تلاش می‌کند تصویری از ریاکاری حاکم بر جامعه به دست بدهد. او به سراغ عناصر شنیداری آشنا برای مخاطبانش رفته. کنار هم قرار گرفتن نام الهام چرخنده، هنرپیشه نزدیک به حکومت، و الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن که در نماهنگ تهران توکیو ساسی حضور داشته است.
حالا امشب واسه ما ناس میکنه این پلنگ درنده، جلو بقیه الکسیس واسه ما الهام چرخنده.
بخشی از نماهنگ که بسیار دست به دست شده، قسمتی است که برنامه کودک تلویزیون حکومتی ایران به تصویر کشیده شده. ساسی حالا در نقش مجید قناد، مجری این برنامه‌ها، او را در کنار خاله لیلا که ظاهراً به شخصیت تلویزیونی خاله شادونه اشاره دارد قرار داده است.
بچه‌های دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جاش پیدا. بگو آفرین لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات عید.
یا حتی جایی که به عنوان یکی از مصاحبه شوندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر می شود تا شعارهای حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا را تکرار کند، هدفش مشخص است: ارائه کلیشه ای طنز برای مخاطبی آشنا.
جون از ستونای اینستای کامنت میگیری بیسکای، همش وایرالی مثل این یار کیه آمریکا اسرائیل.
اگه فکر میکنین بچه‌هاتون به راه اینترنت هدایت میشن، خب نذارید پوش بدن از خیالان. من سامان هم گذاشتم اینجا و اینجا و بسید ببینید بشنگ شاید یه پارکی برید، جایی برید که بچه ها گوش ندار. فردا نندهی تفسیر من. برادران لیلا.
ترانه سرگرم کننده ساسی مانند کارهای پرمخاطب پیشین او شوخ است و پر از عبارتهای نامتعارفی که حتی برخی هنرمندان خارج از ایران هم گاهی تند و گاهی ملایم به آن خورده گرفتند.
بله، گزارش شنیدید از
محمد زرقامی در رابطه با بازگشت ساسی با ترانه جدید که باز هم حاشیه هایی به دنبال داشته. فراموش نکنید که ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. این هم شماره واتساپ ماست، 20420-725-9740 و البته شماره پیامگیر 24 ساعته ما که هست 20420221-12-2113. با ما در ارتباط باشید. از همراهیتون سپاسگزارم.